بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اعیاد متعدد این ماه رو به همه شما برادران تبریک عرض می کنم، مخصوصا امروز که روز میلاد مبارک امام هادی علیه السلام مطابق بعضی از روایات است. انشاءالله بر همه مبارک باد و در آستانه عید سعید قدیر هم قرار داریم، اون را هم پیشا پیش تبریک عرض می کنم. الحمدلله به برکت این ماه عزیز خداوند نزولات آسمانی رو فراوان فرستاد. امیدواریم همچنان مشمول عنایات پروردگار باشیم و باز هم عنایات بیشتر و آثار خوشسالی چند ساله انشاءالله به برکت دعاها انشاءالله برطرف بشود. و قبل از آنی که وارد بحث بشم یه نکته یه هست که اینو لازم دانستم خدمتتون عرض کنم. آن این است، چند روز قبل من صحبتی درباره اسلام ستیزی در آذربایجان شوروی داشتم که در روزنامه های دولتی اونجا یه حجمه گسترده نسبت به اون سخن شده بود و تصور کرده بودن این دخالت در اوضاع داخلی اونها شده و ما گفتیم نباید حکومت اونجا برخلاف خاص اکثریت قاطع مردم اسلام ستیزی داشته باشه، ولی که اشتباهی از اونها بود. در واقع هم انجام وظیفه مرجعیته، چون مرجعیت حد و مرز نداره، و هم در واقع انجام ادای حق همسایگی ما نسبت به اونها بود، زیرا مسلمانان و شیعیان این کشور که برادران ما هستند و اکثریت به قریب به اتفاق مردم این کشور تشکیل میدهند، از هر گونه مخالفت با احکام اسلام از جمله حجاب و غیر حجاب رنج میبرند و اگر این وضع ادامه پیدا کنه، خدایی نکرده، سبب بی‌ثباتی در کشور اونها میشود. ما دوست داریم همه کشورهای اسلامی مخصوصا همسایگان ما از ثبات کامل برخوردار باشند. خیلیشان نوشته بودند فلان کس عضو جمعیت خبرگان، که یه اشتباه واضح، این جانب نه عضو خبرگان رهبری هستم که آنها پنداشتند و نه عضو هیچ حزب و جمعیتی. مرجعیت تعلق به عموم مسلمانان دارد و حد و مرزی ندارد و کار مرجع حمایت از احکام اسلامی در همه جاست و برخلاف تصور برخی دخالت در امور داخلی کشورها محسوب نمی شود، زیرا پیروان و مقلدان مراجع همه جا هستند. نه چشم داشتی به خاک اونها داریم و نه غیر آن. تنها هدف ما حمایت از احکام اسلامی و خوشبختی ملت آذربایجان بوده. امیدوارم با این توضیح هدف ما روشن شود و انشاءالله در آینده کاری که عقاید مذهبی مردم اونجا را جریح دار می کند انجام ندهند انشاءالله.
Thank you.
میرویم به سراغ بحث فقهیمون. صحبت در لباس مخیط برای محرم بود. گفتیم حرام است بر محرم لباس دوخته شده بپوشد. یه چند جمله درباره قبل بحث قبلی بگم که اتصال برقرار بشه. بحث در این بود که این مسئله اجماعی است و شیعه و اهل سنت علمای بزرگ همه متفقن گفتن که نه، جایز نیست. عنوانم عنوان مخیط رو گرفتن. بعد رفتیم سراغ روایات، دیدیم در روایات گفتن اثری از مخیط نیست، ولی چهار مورد روایت رو پیدا کردیم، هر چند ضعیف و سند، که در اونها عنوان مخیط بود. بعد گفتیم خیلی خوب، این اجماع به حسب ظاهر معتبره، بعید از این روایات ضعیف مرجع کلام فقهای ما باشه. بنابراین اجماع بدون مدرک ظاهری است و اجماعهایی که مدرک آشکاری نداشته باشد برای ما حجته. و به فرض که این روایات چارگانه را هم مدرک بگیرید، این باعث جبر ضعف سند آنها می شود و حجیت پیدا می کنند. این بحث درباره اقوال و اجماع و عنوان مسئله. بعد گفتیم بریم سراغ روایات باب، ببینیم چه میگه. دو تا روایت از معاویه ابن عمار نقل کردیم، صحیحه معتبره، و شایدم هر دو برگرده به یکی، که چهار چیز رو میگم ممنوعه. از جمله چیزهایی که میگم ممنوعه، قمیص بود، دوم سراویل بود، سوم در، اون به اصطلاح چیزی که انسان رو احاطه بکنه، پیراهن، و دیگر هم خف بود، کفش هایی که پشت و روش و اینها به پا احاطه میکنی. خب این دلالت بیش از این دلالت نداره. ما باشیم این دو روایت هر مخیط رو نمیتونیم بگیم. مخیط هایی از این قبیل رو میشود گفت، ما ورای اینها رو نمیشود گفت. مثال، پارچه‌ای باشد دوخته شده روی زخم دست و پا ببندن، یا تکه، اون چیزی که کمربند منطقه، تکه کمربندی است که روی بعد سراویل و یا روی احرامی می‌بندن، اینا مشمول روایات معاویه ابن عمار نیست. یا مثلا خود همیان یا همیان صحیح‌تر دوخته باشه، این احتیاج به استثناء نداره، این عدله شاملش نمیشه روایات معاویه ابن عمار. یا مثلا اینایی که پاشون قطع شده، ایزا محل ابتلاء، یا دست، میان اون پای مصنوعی یا دست مصنوعی رو با یک پارچه دوخته شده یا بافته شده، چون بافتنی هم حکم دختر داره، میرسیم، میان با این متصل میکنن پای مصنوعی رو به بدنشون. خب اینا داخل در روایات معاویه ابن عمار نیست. اون صحبت قمیص و سراویل و در و خف و امثال اینا بود. از این مهمتر که امروز واردش میشیم، روایات طیلسانه. روایات متعددی داریم صحیح و سند که طیلسان جایزه. دکماشو نبندید یا دکمه نداشته باشه، جایزه. و طیلسان در لغت به معنی اون لباس گشادی هست که رو دوش می اندازن، علل منکبین می اندازن، منحصر به شنل پادشاهان نیست. ردا میگن جز طیلسانه، الردا، خود ردا رو در لغت الردا طیلسانه. و همچنین هر چیزی که روی دوش می اندازن لباس میگن وسیع گشاد که روی دوش انداخته می شود. حالا گاهی ممکن آستین هم داشته باشه، ممکن نداشته باشه. حالا قدر مسلم اونی که آستین نداره رو صحبت بکنیم. خب آیا این طیلسان دوخته است یا یه پارچه ساده است؟ پارچه ساده که نمیدازن، یه لنگه که نمیدازن رو دوش بگن طیلسان، یه چیز دوخته ای هست. حالا من روایات طیلسان رو خدمتتون بخوانم، بعدم درباره طیلسان صحبت کنیم. روایات در باب 36، حدیث 2، 3 و 4 که حداقل 2 از این احادیث صحیح است. باب 36 از ابواب طرق احرام، از ابواب احرام. حالا اون زینت خودش یه باب دیگریه. بله، ابواب طرق احرام باب 36، حدیث 2 رو میخونم. صحیحه یعقوب ابن شعیبه قال سألت ابا عبدالله عن المحرم یلبس تیلسان المزرور، یعنی دکمه دار، زر به معنی دکمه است، المزرور مال ما. خب اینجا مزروره. فقال نعم، جایزه. و فی کتاب علیین لا تلبس تیلسانن حتی ینزع ازراره، در کتاب علی علیه السلام آمده است تیلسان رو نپوش تا اینکه دکمه هاشو بکنی. فحدثنی ابی، کی میگه حدثنی ابی؟ امام صادق میگه پدرم امام باقر به من فرمود انهو انما کره هزالک، علی علیه السلام این رو مکروه داشت، مخافته ان یزره الجاهل علیه، مبادا جاهل دکمه‌اش ببنده. این معنیش اینه دکمه دارم باشه دکمه‌شو نبندن عیب نداره. پس طیلسان بی دکمه مانعی نداره، طیلسان با دکمه‌ای که دکمه‌اش نبندن اونم مانعی نداره. این روایت صحیحه. بله، ببندن اشکال داره، شرعاً جایز نیست. حدیث 4، روایت ببخشید حدیث 3، صحیح حلبی، این دو تا روایت هر دو سند خوب. عن ابی عبدالله علیه السلام مثل زادک. یه راوی یعقوب ابن شعیب بود، یه راوی حلبیه، هر دو از ثقات، بقیه رجال سند هم خوب. ان ابی عبدالله مثل زادک، اونم داره لا بس به تیلسان و تیلسانی که دکماش نبندن. و قال، زیدش یه ذره با هم فرق داره. قاله این زیدشو میگه، زید این دو روایت یه کم با هم فرق داره. و قال انما کره ذلک مخافتا ان یزره الجاهل فاما الفقیه فلا بأس ان یلبسه. فقیه آدم هوشیار اشکالی نداره، ملت این که حواس جمعه دکمه هاشو نمیبند. و اما حدیث چهار که سند ضعیف، علی ابن ابی حمزه بطائنی در سند که از ابو بصیر نقل میکنه ضعیفه، ان ابی عبدالله علیه السلام قال و ان لبست تیلسان فلا یزره علیه. این لبسه از ضمیرش به کی برمیگرده؟ محرم. اگر محرم تیلسانی پوشید نباید دکمهاش ببنده. خب اینم به دلالت التزامی معنیش این است که محرم میتواند تیلسانو بپوشه. بله، دکمه از این جهت اشکال داره که با نخ میدوزن دکمه رو به لباس، بنابراین خیاطته. حالا اجازه بدید شما حالا به طور کلی حساب این نکته رو بکنید که تیلسان بالاخره یه لباسی است که مخیطه. نمیشه بگیم لباس غیر مخیطه، یه چیزی همتون رو دوششون میندازن، یه پارچه میندازن رو دوششون، این نیست. این عرب تیلسان نمیگه، تیلسان میگن صوبون وسیع یج علا علال آتق، صوب گشادیست که میندازن رو دوش. تعبیر بردا هم بعضی ها کردن، عبا ردا، یا در فارسی مثلا یه نوع شنل، اون لباس های زینتی مخصوص که روی دوششون می انداختن. بله، میگن پارچه خالی رو دوش می اندازن، اما بهش تیلسان عرب نمیگه. ظاهر کلمات ارباب لغت این است که نه یه چیز دوخته شده است. خب با صراحت این چند تا روایت داره اجازه میده. یه روایتی هم داریم، پنجم این باب، تیلسان نداره اما مؤید همون مفاهیمه. این پنجم هم بخونم. حالا میگم اشکالش چیه، عرض میکنم. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد ینزراره، اینم روایت معتبری است، ان احدهما علیه السلام قال سألتو اما یکره للمحرم ان یلبسه، اما یکره للمحرم ان یلبسه، چی برای محرم خوب نیست؟ فقال یلبس کل صوب الا صوبا یتدرعه. همه لباس ها جایزه، اما اون لباس که احاطه بدن بکنی نه، پیراهن نه، قبا نه، سراویل نه، اینا احاطه بدن میکنی. خب اینم چیز نداشت، تیلسان نداشت، اما یه مفهوم عام می داشت که همه صبح ها جایزه. خب حالا این روایات در مرعا بردی که قبلا خوندم روایت باب 35 خدمت شما که عرض کنم، اینجا یک عویسه مشکلی پیدا میشه و این است: آیا این روایات در مرعا و مسمع بزرگان و علمای و ما فقها بوده؟ اگر بوده چطور همه فتوا دادن هر لباس مخیطی ممنوع، در حالی که اینا اجازه میده لباس مخیط ممنوعی؟ میگه اون لباس های مخیطی که اطراف انسانو میپوشانه اینا ممنوعه. حالا ببینیم که چه رقم جمع کنیم بین این روایات باب 36 و بین اجماعی که تا به حال داشتیم. دو سه راه طریق جمع. طریق جمع اول این است که تخصیص بزنیم، بگیم این آنون که گفتن لباس مخیط معقد اجماعات عامه مطلقه، اجماع میشه مثل دلیل مطلق یه دلیل عام. تخصیص بزنیم، بگیم الا اون لباس هایی که احاطه به بدن انسان نمی کنه. اگر اینطور بشه دیگه تعارض بین الاجماع و بین روایات باب 36 برطرف میشه. مجمعیدم همینو میگم. این یه راه. راه دوم بگیم این روایات مرزانن هاست، هر مخیطی ممنوع که با اینکه ظاهر کلام امام هم همینه و این روایات مرزانن هاست، روایات تیلسان مرزانن هاست، بذاریم کنار. نتیجه جمع اول همون تخصیص بود، معنیش این است اون لباس دوخته‌ای که زخما بهش می‌بندن اب نداره، اون لباس دوخته و بافته‌ای که پای مصنوعی رو متصل می‌کنه اب نداره، اون لباس دوخته‌ای که دور کمر می‌بندن به صورت کمربند اب نداره. جمع اول این می‌شد، تخصیص می‌شد، خیلی راه آسان میشه. جمع دوم میگم نه، این روایات تیلسان اینا مورزنن هاست، بنابراین ما هستیم و عموم معقد اجماعات. اینم یه راه. اجماع دلیل لبیه اما معقد داره. اگر اجماع برای جمله کردن این میشه شبیه یه دلیل لفظی. اینو دقت کنید، برای بعضی دیگه از آقایون هم این سوال پیدا شده بود که اجماع دلیل لبیه، باید قدر متیقنش گرفت. اجماع اگر یه معقد و یه جمله‌ای داشته باشه که منعقد بر اون جمله بشه، این حکم یه دلیل لفظی عام پیدا میکنه، کما اینکه اجماع بر این شده بود که لا یجوز صوب المخیط، از صوب المخیط این معقد اجماع بود، این حکم یک عام لفظی مطلق لفظی پیدا میکنه. این دیگه نمیشه بگیم اجماع دلیل لبیست. خب یه راه سومی هم هست. خب دقت کنید، این مسئله واقعا پیچخم داره. با اون اجماع، با این اخبار، در این تعارض واضح چی بکنیم؟ یه راه دیگر هم هست و اون این است که اگه معقد اجماع منصرف به لباس های معمولیه، لباس صوب مخیط وقتی میگن مرادشون کمربند نیست، لباس مخیط یعنی پیراهن، قبا، شلوار، همسال زالک، اینها هست. بنابراین اصلا اجماع معقدش ینصرف الا لباسهای معمولی که منطبق میشه بر این روایاتی که داشتیم، و نتیجه همه اینها این میشود که ما برای حاجی ها خیلی سختگیری نکنیم. یه پاچه رو زخمش بسته، یه چیز به کمرش بسته، پاهای مصنوعی رو همه میان سوال میکنن، ما مجبوریم متصل کنیم. فتوا هم خیلی ها میدن خب متصل بکنید به وسیله یه چیز بافته شده یا به وسیله چیز دوخته شده، اما یه کفاره هم بدید. تحمیل کفاره بر اینها میکنیم، اما اگر این راههایی که از کردن باشه دیگه کفاره برای اونها نمیتوانیم قائل بشیم. بنابراین تلخص من جمیع ما ذکرنا، بله میگن به فقها که رجوع میکنیم میبینیم مخیط و معنی مسیح گرفتن فقهای فعلی، بله، اما فقهای قبلیمون از عباراتشون استفاده نمیشه معنی وسیع گرفته باشن. همین لباسهای معمولیه و بیش از لباسهای معمولی کلماتشون شامل نمیشه. معاصرین رفتن تو ریزکاریها جزئی ترین مسائل ای میگن و میگن اینا مخیط هست و اجتناب بشود و حتی به اندازه یک چیز پارچه کوچکی رو انگشت هم بسته باشه مخیط باشه اینم جایز نیه. این در قطار و معاصرین و اینها و من قارب هستن ها ولا قدمای پیشین و فقهای متوسطین و متأخرین اینها میگن لباس مخیط همین میگن رد میشه. خب و همین ما یعید، اجازه بید من هنوز نتیجه نهایی نگرفتم، شما میخواد نتیجه نهایی بگم عرض میکنم جنبندی. و همین ما یعید به این که خیاطت جز موانع نیست، احاطه به بدن جز موانع. به ما یعید و هازا چی؟ روایاتی داشتیم قبلن می گفت اگر مستر شدی این قباتو بنداز رو دوشید، یعنی مخیط بودنش عیبی نداره. بله مخیط هیچ احتیاج نیست بهش، اونی که مهمه احاطه به بدنه. خب اگر مخیط عیب داشته باشه چرا امام میفرماید در حال ضرورت به ناز و دوشید؟ میگید ضرورت؟ خب اگر ضرورت رو بپوشه. احاطه به بدن امام میگه نداشته باشه، مقلوبش کن، صدرش رو ذیل کن، ذیلش رو صد کن، دستات تو آسینش نکن. این معنی چیه؟ روایت قبلا خوندیم دیگه، دست ها رو تو آسینش نکن، صدر و زیدش کن، رو دوشت بیانداز. این معنیش این از کار کن احاطه به بدن مثل لباس معمولی نداشته باشه. صحبت خیاطت نیست، حال خیاطت داره یا نداره؟ پس خیاطت اشاره به لباسهای معمولی است که احاطه به بدن داره و معمولا دوخته است. الان همه ما لباس هایی که می پوشیم غیر از بافتنی ها که سخنش میاد و احاطه به بدن اون داره همش دوخته است. لباس ندوخته احاطه به بدن پیدا نمی کنه. اون وقت نتیجه بگیریم. بنابراین به جای این که امام فرموده لا یجوز و لبس و ما بله لبس المخیط للرجال کل قمیص و سراویل و القباء و اشباه ما، این عبارتی که ایشون بیان فرموده آیا منظور ایشون هم مخیطه از این قبیله؟ فهم حرفی که ما میزنیم میشه. لبس المخیط کلقباء و فلان و القمیز و اشباه ما. خب اینا چیزاست که آتم بدن داره. منتها بعدن ایشون میگن هر مخیطی تو کل هم اعتیاد میکنن، الان صبح هم بحثش میاد. خب پس نتیجه این شد ما باید بگیم لباس هایی ممنوع برای محرم که یوهی تو بالبدن بالجسم کان مخیتن ام لم یکن مخیتن یتدرعه. فرمود یلبس کل ثوب الا ثوبا یتدرعه، اونی که آت بدن میکنه نه، بقیه بله. پس عنوان باب این میشه و یه توصیه زیادی برای محرمین در اینجا پیدا میشه. یه انقلت و قلت اینجا هست من بگم و اما فرع دوم و سوم چهارم میمانه. پس چی؟ بله حوله ها که محیط بر بدن نیست، خویتا وله وازه احاطه به بدن، مثل شلواره که دور دوتپای انسان میگیره، پیراهنه که داستین داره و دستش میکنن. حوله ها که اینطور نمیگن، حوله ها محیط به بدنه، حوله ها محیط به بدن نی، وازه. انقلت در بعضی از روایات آینده خواهد آمد الان صبر امام اشکال کرد، در بعضی از روایات آینده خواهد آمد امام تکشه اون کمربند اشکال کرده، در بعضی از روایات آینده آمد خواهد آمد که امام همیان را استثناء کرده، معنیش این از ذاتن جایز نبوده، استثناء شده. اگر همیان رو گفتیم استثنائه، معنیش این از ذاتن جایز نبوده، لمصلحتن استثناء شده، پس همه مخیطار شامل میشه، چه پیراهن باشه چه غیر پیراهن باشه. حالا اجازه بدید، پس تو که قلنسوه استثناء همیان بگید اینها دلیل بر عمومیت مخیطه که شامل پیراهن و غیر پیراهن و چیزهای کوچک و همه اینها را شامل میشه. این یه اشکالیست ممکن است شما بکنید به من، من میگم جوابش رو اجازه بدید در فرع سوم که امام مطرح میکند قلم سوه و تکرا، ما اونجا جوابش رو خواهیم داد که اشکال به اینجا نشه. بنابراین تا اینجا فهمیدیم کل مخیط موضوع نیست. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.